بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نظر بر این که مبحث رابطه علم و معرفت یک مبحث مبنایی است و اونقدر مهم است که حتی در سرنوشت انسان حتی تأثیر داره، در ابعاد مختلف فضای علمی و زندگی او و مخصوصا اینکه بحث های آینده که پیش رو در این مبحث هست مطالبی بسیار ظریف و دقیق هست. لذا ناساریم که این بحث های مقدماتی خورده بیشتر حلازی بشه. اگر در بعضی موارد تکرار می شود یا به عبارت های دیگر مطلب بیان می شود، تا اینش انشاءالله بلکه این مقدمات خوب حلازی بشه تا در بحث های بعدی انشاءالله بتونیم روانتر پیش بریم. عرض شد که رابطه بین علم و معرفت مثل رابطه بین گوارش غذا با سوخت و ساز سلولی آن هست که نتیجه این انرژی ترمیم بافته های بدن و یک نوع ادامه زندگی حیوانی. این ارتباط ارتباط بسیار جدی است. حالا مثال عرض کردیم این وضعیت جسم رو، بدن رو با اون فضای علم و معرفت در عالم نفس، برای اینکه اینها هم یک ارتباطی دارند. اونچه که در سیستم های بدن ما به طور جدی در زندگیمون مشاهده می کنیم، نقش گوارش، سیستم های آن، تنفس و انواع و اقسام اینها در عالم نفس هم وجود دارد، البته با فاصله تفاوت بسیار زیادی. مثل اینکه مثلا یک متخصصی مشکلات مغز درون جمجمه را در عکس آن مطالعه میکنه. خب در این فیلم، در این عکس دقت تمام دارد، اون نقصه ها و مشکلات موجود در مغز رو در اونجا تماشا میکنه، بررسی میکنه و از اون برای مغز نتیجه گیری میکند و اقدام میکند. خب فاصله بین این دوتا اگر سه مشابه هم هستند، یک حقیقتی است که روش کار میکنه و کاملا از این مشابهت به قطع وضعیت درون جمجمه رو پیدا می کند، دارو و درمان می کند. اما فاصله یک فیلم کجا؟ اون مغز کجا؟ بدن ما اگر دقت بکنی مشابهات جالبی با عالم نفس ما دارد، و ما اگر همین مقدار در معلومات محسوس در این جسممان یک سری دقت‌های رو داشته باشیم، به راحتی میتوانیم منتقل بشیم به سیستم‌هایی که در عالم نفس وجود دارد. اما در این حال سیستم‌ها در عالم نفس کجا و این یه مش استخوان و گوشت و پوست و مادی کجا؟ اما به هر حال رابطه تشابه تمثیل خیلی تعیین کننده است. پس وقتی که عرض می شود، حتی مولا علیه السلام می فرماید، در روایت خوندیم جلسه قبل، این علم باروریش با تصور و فهم است، اولا عرض شد که این علم اون مراتب بسیار پایین علم حضرت مطرح می فرماد که قابل دسترسی همه بشر و انسان هاست، و تصور عرض کردیم که انگار لقمه لقمه است. چطور شد در این جسم هم لقمه لقمه ما غذا رو میخوریم؟ محال یک کاسه غذا رو یک دفعه پر کنیم دهانمون اصلا جا نمیگیره. اولا ثانیاً یک مرتبه ببعدیم امکان نداره. خداوند سیستم رو جوری قرار داده باعث لقمه لقمه این بره به معده و از اونجا مراحل بعد. تصور هم یه همسون چیزیست. مثلا بچه برای اولین بار هیچی نمیدونه، دستش رو میزنه کتری داغ، یک صورتی از داغ برای او از طریق سلامسه منتقل میشه در عالم نفس، یه لقمه از این صورت میره اونجا. اما این علم نشد اونجا. یک وقت دیگه خب دستش باز میخوره مثلا به یک قاشق داغ، صورتی از داغ میره به اونجا. وقتی صورت میگه معنای اعم از این صورت هایی که فقط در ازلا داریم. خب بار سوم چای داغ، بار چهارم فلان، اون لقمه لقمه ها در نفس در چه سیستم جالبی داره اونجا؟ اونجا تبدیل به یک سیال واحدی به نام مفهوم می شود. اونجا این علم ظهور و بروز پیدا می کنه. البته پایین مراتب بسیار پایین علم باز عرض می کنیم ها. خب پس این علم حاصل شد، اینو مثال عرض کردیم، بقیه امورم همین جوره. یک نفر برای اولین بار می خواد مثلا میکروسکوپ رو بشناس، اولین بار دیده، میدونه یعنی چی که یه تصوراتی لقمه لقمه از او، از کارکرد او، از توضیحات او، دونه دونه لقمه لقمه تا میره در اون سیستم، بالاخره میشه تک مفهومی الان سیال واحد این علم براش. حالا قوای اینزا اونچه عکس برداری میکنه چیه، ذهن میخواد چیکار کنه، حافظه چیکار کنه، قوه ذاکره چیکار میکنه، قوای دیگر اینجا الله اکبر هنگامه است در گوارش نفس تا بالاخره چیزی علم باشد. خب حضرت فرمود که این تصور و فهم این علم رو، بعد فرمود که یک رابطه داره با معرفت. اون وقت بره در سوخت و سازش اونجا، خب ما میفهمیم تا سوخت و ساز یعنی چی؟ میفهمیم که خب تبدیل میشه انرژی، قوه. اون وقت این غذا رو میخوره یه حظی میبره، یه احساسی دارد. اون وقت که در وجودش قوه رو احساس میکنه یه احساس دیگری دارد. از این ادامه احساس یه احساس دیگری، چون همون زندگی اوست. که برای اون پابرزا شده. این چیز خیلی واضحیه. ما در این عکس فیلم در این جسم این رو به راحتی میفهمیم. اونگاه در عالم نفس این اتفاق میفته، نقش و جایگاه معرفت رو میفهمی یعنی چی. وقتی مولا علیه السلام میفرماید یه ارتباط خیلی جدی و حیاتی داره، وقت معلوم میشه یعنی چی. اینجا زود میفهمیم در این عکس فیلم جسمون اگه این گوارش مختل بشه چه درد رنزه های پشترش دارد. خب به شدت بالا اونجا هم میفهمیم که در نفس اگر علم به معرفت منتقل نشه چه درد رنزه های دارد. الی آخر اینا رو مثال عرض کردیم و زنبندی بحث جلسه قبل که تا انشالله وارد بشیم به ادامه بحث. خب با این توضیح این معرفت که انجام گرفت، این معرفت آثار فوق العاده شگفت انگیزی دارد که یکی از اونها رو خدا توفیق بده ما این جلسه بتونیم انشالله باز بشه، اینی که استعدادهای علاوه بر حواس پنجگانه رو باز میکنه. اون وقتی باز شد همین استعدادهای علمی ذهنی یه قدرت بیشتری پیدا میکنه. خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو، سلاطین زور، گلدورهای عالم که علم رو زندانی کردن در سنگال خودشون، چقدر معکوس کردن حقایق و معارف مسائل رو، چقدر انسان رو محروم کردن از خیلی از واقعیت ها که دسترسشون هست، چقدر مشمعز کردن. وقتی صحبت معرفت تا میاد یه ای بابا تو میگی من برون درس و بس تعطیل کنم یه صد ساده باز کنم مفاتیح مهر فلان یه تسبیح برم اونجا، میگم بابا چی گفته معرفت یعنی این. بابا معرفت اتفاقا این یک رشدی است در سیستم نفس تو، سیر درست اگر این علمیت بره بالا تازه استعدادهای رو باز خواهد شد که این علم تو، این قوای دریافتای علم تو تازه عمیق‌تر خواهد شد. حالا یک مثالی رو و مصداقی رو در این خصوص توضیح عرض می‌کنیم تا معلوم باشد که این معرفت چقدر برکات خواهد داشت در همون علمی که فعلا علم نظریشو بس می‌کنیم. الان مثلا ما در مورد نور فرض فرمایید، خب آقا نور بخش عظیمی از فضای علم رو پر کرده دیگه، حتی اصلا زندگی انسان رو پر کرده، بخش عظیمی از زندگی ما با این نوره. و برای نور الان خب عزیزان الحمدلله اهل تحقیق اهل مطالعه هستید، چقدر اندیشمندان دانشمندان رو به خود مشغول کرده، شب و روز پیجیرن که بالاخره ببینن نور یعنی چی، ماهیت نور چیست، تعریف نور چیه. یک مقدارش در سطح ابتدایی فهم خودشون فرضیه های درست کردند، بله یکی ذرات با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه، یکی امواجی در شرایط چونی، یکی در طیف چنان، یکی در فلان بهمان، یکی بله کلن انرژی تابشی است، یکی فلان هست. اتفاقا همین هم درسته، آثارش هم خیلی معلومه واضحه، اما ببینید فکر بشر، ذهن بشر الان برای این نور چقدر مشغول هست، به کجا رسیده تا حالا. این آثاری از نور این انسان تازه تونسته که به فهم ذهنی خودش و چیزهای به دست بیاره. و الان وقتی صحبت از نور میشه، اندیشمندترین فرد رو شما بررسی فرمایید، خواهند دید که معناش از نور داره همین نوره تمام. ولذا دنبال درک و فهم و مطالعه و چشف معنی و ماهیت همین نور هست. ذهنش زندانی شده در معنای نور، برای همین چه تابشی هست و ذراتی هست و انوازتی هست، در حالی که یک حکیم وقتی با اون نگاه بالاتر به نور نگاه میکنه بینه ای بابا نور یک حقیقتی است ذاتن ظاهر خیلی دقیقه ها و آنچنان ظاهری که دیگران را هم ظاهر می کند، ظاهر به ذات و مظهر لغیر نور اونه. و این یکی از مصادیق نوره. ببینید چقدر فاصله است بین یک حکیم نگاهش به مسائل و با یک فردی که فقط زندانی در ذهن و فکر تمام شده. اون وقت مستاقش رو پیاده بکنن در مصادیقشون چقدر جالبه. حالا ما مثلا وقتی این نور رو که یکی از مصادیق نوره نه تمام معنای نوره با اون نگاه توجه کنیم، خب چه اتفاق میفته؟ خب میگیم بله با این نور این میز را دیدم. میگیم نه آقا، تو میتونی بگی که این میز را دیدم و صحیح‌تر بخوای بگید این میز ظاهر شد. تا این نور آمد این رو ظاهر کرد. خیلی فرق داره. دیدن درسته، این نور آمد میز را دیدم، این درسته، اما یه نگاه سطحی است. وقتی بگیم نور آمد این میز ظاهر شد، یه معنای خیلی عمیقیه. چرا؟ چون که همین نور رو ما، همین نور اصطلاحی رو که همه زندانی در معنا هستیم، همین رو بذاریم کنار اصلا، تاریک محض، باز تاریکی اصطلاحی ها، تاریک معنای دیگری داره. خب این کلن دیگه محض محض باشه، پشت رو دست نبینه. آقا در اون 10 متری یه نفر صحبت کرد، یه صدای در اومد، یه چیزی افتاد روی میز، صدا در اومد، یه حلوی، هرچی. خب من شنیدم، چه بگیم شنیدم، چه بگیم اون صدا ظاهر شد، خیلی تفاوت داره. اینجا یک ظاهر کننده هست، یک مظهری هست که اون صدا رو به من ظاهر کرد. پس مظهر در اینجا همونه، منتها به یک صورت وقتی مواجهه با این سیستم بینایی میشه صورت بینایی پیدا میکنه، یعنی ظاهر صورت پیدایی میکنه. اگر همون مظهر در سیستم شنوایی مواجه بشه، به سیستم شنوایی مواجه بشه، صورت شنوایی پیدا میکنه، ظاهر صورت شنوایی. در همون تاریخ اصطلاحی کسی سر کشیشه ات رو باز کنه، چی میبینی؟ چرا یهو بینه که عطق جالبیه، مثلا گل سمزن چی، یا مثلا غذاهای سوخته، هرچی. این استشمام میکنه این بو رو، چه بگیم بو میکند، چه بگیم آن بو ظاهر شد برای او. با چی؟ یه مظهری اینجا هست، مظهر آن را ظاهر کرده. من یک دفعه دیدم مثلا سرمای عجیبی اومد، کاری ندارم، در باز شد، کولر باز شد، چیز، یا جرمای عجیبی، اینجا تاریکی، این جرما رو بگم سردم شد یا جرمم شد. چه اینو بگیم؟ چه بگیم جرما ظاهر شد؟ اینجا یه مظهری هست، جرما رو ظاهر کرد. چه بگیم سردم شد؟ چه بگیم آن مظهر سرما رو ظاهر من کرد؟ دست ملاحظه فرمینجا؟ یک مظهره به کدوم از سیستم‌های ما مواجه بشه شکل آن ظهور رو پیدا می‌کنه. کما این که ما در همین نور هم حرف رو می‌زنیم، می‌گیم نور. حالا فرض فرمید نور رو منحصر کنیم برای همین، بر فرض همین نور هم صورت‌های گوناگون داره دیگه، که اسمش رو می‌گیم رنج. خب رنج قرمز، رنج آبی، رنج آقا نه چه متفاوتند. میگیم طول موضوعهاشون، ارتباط ارتعاشاتشون به مواجهه وضع اون، این رنج ظهور میکنه، به این صورت در میاد. خب همون معنا رو میگیم. خب این میتونه یک مثال مصداق عینی باشد که چه جور یک نور صورتهای مختلف و متفاوت غیره هم باشند. آن مظهر یک نور، نور یعنی آن چه چی؟ پس نور یه حقیقتی است، ذاتاً ظاهره و مظهر غیر خوده. پس آن یه حقیقت در من انسان به هر نوع از سیستم من واضح بشه، صورت آن را پیدا میکنه. یعنی ظهور و ظاهر به آن صورت ظاهر می شود. منتها ما چون آشنا شدیم متاسفانه ذهنمون در معنای نور منحصر شده فقط به این ولا غیر، لذا این رو فقط ظاهر می گیم. فلان ظاهر شد، فلان چیز ظاهر شد. خب این درسته، ولی یک نمونه از ظاهر شدن به این صورت. مسئله کسانی که فکرشون رو زندانی کردن در معنای نور به همین نور و لاغیری یا نور بینایی و ظهور دهنده و مظهر بینایی، مسئلشون به این میمونه که یک نفر در یه غاری زندگی کرده تا حالا بیرون هم نیومده، براش مثلا هی انگور بردن خورده، گفتن آما میوه بهت میدم انگوره. حالا هر وقت بهش صحبت از میوه میگید میگه انگور. صورت و شکل و خواص و مزه و همه اون چه فقط با این او رو معنوس شرده اند و از غار بیرون نیومده تا ببینه بابا این یک مساق از میوه است. میوه ها مصادیق بیشماری داره. پرتقالش یه جور دیگه است اصلا، انارش یه جور دیگه است اصلا، بهش یه زور، سیبش یه زور، میوه فقط این نیست. چه این بیسار تو غار نگرش داشتند، بیرون نذاشتن بره، یه مستاق از میوه رو فقط با اون معنوسش کردند. حالا خب طبیعی است که ذهن او زندانی در این معنای از میوه است، یک مستاق از اون، نه کل معنای وسیع اون چه خواهد داشت. و حالا ما بگیم سلاطین زود چه جنایتی با این بشر کرده اند، هی اهل بیت علیه السلام قرآن میخواد ما رو بکشه به حقایق فوق این که انسان در شأن است، اونها در یه غاری هوای نفس و شیطان فلان و فلان نگرش داشتن و تازه مثل حالا بنده این نمونهای بخونم تا یه چقدر جالبه در دعاها اهل بیت علیه السلام تا اسم دعا بیاد ای بابا تو هم عاشق شدی ها حوصله داری بیا بریم مثلا بیچاره تو رو تو غار هوس زندانی کردن. معدن علمه این علم ها اگه بیاد باز بشه. خب در طول تاریخ اینجور جریان پیش اومده، ما با افتخار هستن همون کلام معصوم علیه السلام رو به افتخار به همه دنیای فیزیکدانهای عالم به افتخار نشون میدیم. میگم آقا بیایید این کلام معصوم امام ما رو 1300 سال پیش نه آزمایشگاه نه تجربه این حرف هم نبوده، ببین از نور چه معانی اینجا داره ما بیان میکنه، چه با قاطعیتی. امروز همین الان شما اینجا نشستیم احدی جرأت نداره برای نور به این قاطعیت برایمون توصیف بیان بکنه، احدی جرأت نداره. همین یه دونه نورش مصداقش موندند، همون یه دونه مصداقش با فرضیه ها دار نمیره. ببینید حضرت چه میفرماید: یا نور النور، در دعای روشن کبیر ای خوندیم اینها رو، ای کاش یک بار هم از اینا کشفیات علمی عظمت علمی امام علیه السلام رو. یا نور النور، یا منور النور، یا خالق النور، یا مدبر النور. مدبر النور، ما فقط همین میگیم نور ذرات اومد رفت چنین شد چنان شد. نوری که نور به اون معنا که عرض کرده مظهر و ظاهر به ذات، در چه تدبیری دارین خواستش ظهور میده، دارای عقله. نگذاشته ما ببینیم چه نور العقل دار یعنی چی. به ما فهموندن چه عقل همون یه تو مغز جمجمه، یه باش فعل انفعالات شیمیایی و فیزیکی و اینقدر میخوام رو تو غار نگرمون دارند. حضرت میفهمه یا مدبرن نور، از کجاها به ما داره از عالم خبر میده. یا مقدرن نور، اگه این نور تقدیر نشه ما در یک انرژی یک ذره نور نمیتونیم دوام بیاریم، تحت کنترل تقدیرات دقیق حساب شده است. اگر آن نور شنوای آن نور اون یکی ها اگر یه خورده از تقدیر در بیاد، یه ذره موج صوت رو اضافه کنید، در جا همینجا میفته میمیره. و تقدیر شدن عالم سیستمی داره، نظامی داره، حکومتی داره، خیلی عجیبه. یه تکه قوطی تکه رو رادیوی رو مثلا تلویزیون رو یک آب وقتی تیر روستایی یا دست نزن آمهندس بیاد تو بلد میشه خرابش میکنید. آمهندس چی؟ مثلا دوتا بیس مثلا باز کنه مثلا چی؟ در حالی که اون لحظه نمیدونه بابا اینجا سیستم های شگفت‌انگیزی دارد حکومت میکنه. انسان این هر کدوم منشه علمیه ها چه باید فرهیختگان روش. یا مقدر نور یعنی چی؟ چه عظمتی، چه سیستمی توی این عالم. یا نور هنو تمام نمی کنه حضرت ها. یا نور کل نور، این هر کدوم نورهایی هستند تا به صورتهای مختلف. کل نور، یا نورن قبل کل نور. الله اکبر، نور چیه؟ قبل کل نور، حالا ما اینها رو میگفتیم نور. در مثال خیلی ضعیفمون در همین نور شه باز دیگه این رو زندانی شدیم، میگم قرمز، آبی، سبز، فلان. خب یه نفر اینجا بیاد که آشنا به سیستم نور نیست، میگه سبز، آبی، قرمز، فلان، اینا رو مستقلا میبینه. یا این قرمز، این آبی، این سبز، خیال میکنه وقتی که شما برقا رو بردید باز این سبز همون سبزه، قرمز همون قرمزه. ببینید چقدر موهومی فکر میکنه، در حال که یک نورشناس متوجه که الان سبز قرمز این همه نورن، طول موضوع های متفاوت، صورت های متفاوت، اینقدر تابلو رو زیبای شرده. کل نور یعنی چی؟ کل مظهرها، اون مظهر بینایی، اون مظهر شنوایی، اون مظهر گویایی، اون مظهر لامس، اون مظهر شامه، اون مظهر چشایی، مظهر کل نور. تازه بخشی از این مظهر هاست، ظهورها، ظاهر هاست، بنداز این حواس پنجگانه ما. اگر حس دیگر انسان باز بشه، آن مظهر یه ظهور دیگری ظاهر میکنه که فراتر از این پنجتاست. اگه حس استعداد دیگری در ما باز بشه، ببرش اون معرفت هر کالا یه مطلب باز بشه، اون معرفت وقتی باز میشه، اون سوخت و ساز سلولی نفس از این علم میره اونجا ادامه حیات و استعدادهای رشدی، اون مظهر یه ظهور دیگری از یه زیبایی دیگری. خاطر این ناری خورد متوسط میشه از روایات، از عدیه، واقعا به جنایت های این جلادان عالم که به هیچ رحم نمی کنند. یا نورم بعد کل نور، الله اکبر، بعد کل نور دیگه این اینها را کدوم آزمایشگاه اومدند؟ یا نورن فوق کل نور، فوق کل نورها، کل نور دیگه یعنی از شردیم با اون. یا نورن لیس کمثل نور، پس اگر ما این نورها را چیز آورد از این زندان ذهن را آزاد کنیم، ببریم به معنای مظهر و ظاهر به ذات، ببینیم چه دیدگاهی در عالم، در زندگی ما، در خود ما، در محیط ما در پیدا خواهد شد. زندگی رو از چه مبنای ور می‌داره، به چه مبنای وارد می‌کنه. خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها میگن اسلام برای زن ارزش قائل نیست، زن زن باشد ما در اسلام، الله اکبر، زن به جناب سلمان که مرد هست به اون عظمت داره، ببین از کجا خبر میده. میفرماد اگه میخوای تب نکنی، از خطر تب مسئول باشی، این دعا را بخون. ما با افتخار اینها رو به دنیا اعلام میکنیم، احساس حقارت نمیکنیم، اینها رو بیاریم میگیم شما زن زن باشه، ببین چی هزار سال یه خانم کمتر از 18 سال که از کجا خبر میده. تب میخوای نکنید، نه اینکه لبت تونتون تکون بدی تب نکنی، یعنی همون موهومات شما درستمون کردن. به این حقایق باز بشی وجودت. اون چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله نور علی نور، نور علی نور یعنی چی؟ بسم الله الذي هو مدبر الامور، بسم الله الذي خیلی عالیه، خلق النور من النور، الحمد لله. چه این الحمد ما میگیم وقتی اینو بفهمیم؟ الذي خلق النور من النور. و اون عبارت ادامه دار البته. خب بفرمایید یه خانم کمتر از 18 سال همه بیانات و فرمایشات و عظمت و زندگی همه رو متضایق کدش، سن رابعه تب در بدن، با این عبارت، با اون بینش، اینجا تو خودم آزمایشگاه بیان بگردند. حالا بحث دیگری که فراوان در خصوص نورش از اینا دیگه بگذاریم، اینا مقدمه میشن برای بحثاش هستن در آینده انشاءالله خدا بخواد. پس شما هم لازم فرمید اون یکی علوم نظری هم همینجور، حال یک کسی یک اطلاعاتی از انگور پیدا کرده عیبی ندارد. خب انسان در شرایط زندگی، خب هر چی از شرایط خودشه قابل ارزشه، همینقدر فهمیده شه، بالاخره شنوماسه نیست، میوه یعنی چی؟ خیلی عالیه. اما از اون لحظه شو گفت من میوه شناسم، دعوا از اینجا شروع میشه. هیچ اشکال ندارد، ما نور برای اینو فهمیدیم، خیلی برکات، آثار، جامعه، ارزش، خیلی این احترامات. اما یک وقت کسی بیاد بگه چه من کجا رسیدم، چه کارها کردم، تحقیقاتم در نور به کجا رسیده، چی شدم، تو باید نوکر من باشید، اینجا ندید، اینجا دعوا شروع میشه، این دیگه قابل قبول نیست در نظام الهی. و اینجاست که میگیم این مقدار علمی که تو پیدا کردی تازیم در نگاه دینی و معارفی ما اون مراتب پایین از اون علمه. العلم نورون، خودش یک نوریه، با اون معنای نور وقت اتفاق میفته. علم چیه؟ علم به ذاته ظاهره و مظهر غیره. آیا ما از علمی همسون معنایی، همسون بهرهی بردیم تا حالا؟ یا فقط وسیله غرور و خودخواهی و استکبار دیگر، استهمار دیگران و آقا بالا سر بر کشورهای دنیا به انسانهای مظلوم و وحشی جری بازی و خب بعد میگیم که من این علم، پادشاه علم، منشه علم، همه من هستم. اون زمان معصوم علیه السلام فرموده العلم حیاتون، حالا یک جا فرمود نورون، یک جا فرمود حیاتون، این هر کدوم سرفصله های است، نمیخوام ما دیگه وقت از داره بگیریم، نه هر کدوم جا داره مفصلا بحث باز بشه. ظاهر، ظاهر بذات با حیات چه ارتباطی داره؟ اینهایی که ادعا میکنن ما حیات رو شناختن، حیات نشناختن، آثار حیاته، آثار حیاتش رو خیال میکنه حیات. اگه میخوام حیات بشناسمون مراکز شناخت خاصی در وجود انسان داره، اونها باید باشه اونو ببینی. مثل یک کور مادرزادی مثلا عطر یک گلی به استشمام کرده، صدای آقای رو شنیده، میگه آقا من شناختم مثلا از این گناری چطور چیزیه، چون بابا فقط صداشو شنیدید. تو اگر بخوای ادعا کنی گناری چی، باید اون استعداد غیر این گوش باید باز بشه. اون اگر باز بشه اینه بابا اون چی میخوای بشه اصلا چیز دیگه شد. درست میگی، بله قناری رو شناختید، حتی صدای قناری میاد میفهم که اینجا دیگه اسب نیست، اینجا دیگه مثلا فرض فرمید زنبور اصلا نیست، اینجا قناری بیشن، درست میفرمید، ولی این کجا و اون کجا؟ اگه ادعا کنی شناختم بابا اون یه عضو حس دیگری باید باز بشه، تو اون وقت ببینی که قناری چیزی دیگه بوده. حیات، این آثار حیات ما شناختیم. اگه قرار باشه حیات رو بشناسیم باید توی محضر اهل بیت علیهم السلام که مسخرهش میکنیم، میگیم اینها رو باید تو حسینیه و تو مسجد باید بدید، آشیخه ها بهتون بگند. معدن علم رو ما اینقدر بیاییم به تقلید از یک مشت مغز الکلی از غرب، یک مشت جنایتکاران عالم که حساب شده دارند مانع رشد جامعه ما میشوند، با سیستم های پیچیده شیطانیشون، با دست خودمون خودمون رو از بهرمند از اهل بیت علیهم السلام محروم میکنن. باید بریم اونجا، راهکارهایی دارد اون احساسه های مربوطه باز بشه تا بگیم حیات یعنی چی، اونجا تازه علم یعنی چی. در یک جای میفرماید بالعلم تکون الحیات، در جای دیگر میفرماید علم الباطن سر من اسرار الله. الله اکبر. اینها باز بشه اون وقتی که بهره‌مندی از علم. خلاصه حضرت می‌فرماید العلم اکثر من ان یحصا، علم بیش از آن است که به شمارش بیاید چیز. حالا اینجا دیگه سر از این خیلی درد نیاریم، مثل این علم روش تقسیم کردن به تکه تکه کرده اند، این باید قابل دقته. آیا واقعا علم تکه تکه هست یا این تقسیم به چه معناست؟ اصلا چرا این تقسیم اتفاق افتاد؟ علم که حقیقت واحده، میشه رو تک تک میشه. فیزیک، شیمی، نمیدونم زمین شناسی، گیاه شناسی، نمیدونم طب، علم ادبیات، تفسیر، قرآن، عرض کنم الی آخر، علم توحید، این علم دو صورت تقسیم بندیه. یک صورت تقسیم بندی کاملا درسته و اون تقسیم بندی شکلی علمه، صورتهای علمه، اون درسته، این باید هم باشد، کاری کاملا بجاست، این باید تقسیم بندی بشه، طبقه بندی بشه و دسته بندی بشه تا مطالعه ممکن باشد. در یه مسیر تخصصی خودش هر چه تقسیم بشه و ریز بشه صورتی از این علم، شب خیلی قوی میتونه مطالعه قوی تر، نتیجه بهتر. اما این علوم اینطور نیست که ماهیتاً از هم تقسیم شده اند. یعنی وقتی ما فیزیک رو میگیم علم، پس شیمی دیگه علم نیست. اگه شیمی علمه پس ریاضیات علم نیست، اگه اون علمه پس علم تفسیر قرآن دیگه علم نیست، علم تفسیر قرآن، علم حدیث دیگه علم نیست. اینجوری نیست بابا، من تو ظاهرم دارم حتی اقل لفظمو نگاه کنم، دارم میگم علم، علم فیزیک، علم شیمی، علم فلان، پس ذات علم حقیقت بیشتر نیست. اون چه تقسیم می شود مراتب علمه، صورتهای علمه، این به امر خیلی طبیعی است. فلذا این دقت می خواهد که به بهانه تقسیم ذاتی علم تقابل در علم ایجاد بکنند و از اینجا نقشه های پیش رو برای چیزهای دیگر. و در این بخش از علم چه وقتی بحث از تقسیم بندی علم عرض می‌کنی، منظورمون اون علم ذاتی تقسیم ماهوی نیست، این علم شکل مراتبی است. بنابراین یک بچه هم در گهواره، بچه 10 روزه 5 روزه یه سوزن بهش می‌خوره، داد می‌کشه، علم دارد، نه علمش در حد حسیه مربوطه زمان خودشه. اگه همین بچه بعد از 5 مثلا ماه، 7 ماه، 2 سال دیگه تا یه روپوشی رو در کسی میبینه جریه میکنه، میگن آقا من سوزن میزنه، این عارف مفهوم کلی و شد یک علم بالاتر، خب این شد علمی مرتبه بالاتر. بنابراین وقتی یک گوسفندی رو شلاق میزنه میپره، این حسش علم برای اوست. یک گربه وقتی که وای میسته یه لحظه فکر میکنه این ور بپرم اون ور بزهم اون ور برم، اراده میکنه تصمیم میگیره، خب علمش. پس علم یک وقت ما رو مراتب تقسیم میکنیم و اون یه چیز دیگریست، این طبیعیست. یک وقت بگه ما این علم هست، این علم نیست. نبرو تو حسینیه، تو نمیدونم مسجد فقط برو، بعد از اینجا بازنشست شدی بشین اونجا مشغول این باش. علم اینه که من دارم میها، این نه، این یه چیز معناداریه. فلزا مراتب بالای علم، با این آیه عرضی رو تمام کنم، ببین انشاءالله برای فرصت بعد. ولقد آتینا لقمان الحکمت، چه علمیه این؟ قرآن از چه علمی خبر میدهد؟ نسبتش به خودش میدهد. این نسبت او و خدا چه نسبتیست که این از خدا به او جاری میشود؟ اینها پس علم دیگریست به نام علم حکمت، که یک نمونهشون را امروز در معنای نور از محضر روایات و عدیه استفاده کردیم. و حضرت میفرماید من خزائن الغیب تظهر الحکمت. این موضوع بحثمون برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.